رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و این را بگم اگه عزیزانی که آمولن اذان ظهر اونها همیشه در طی سال 5 دقیقه از تهران جلوتره و آمول چیزش روشن راحت میشه. چه 57 دقیقه اونجا بود، 5 دقیقه بیاد جلوتر میشه 53 دقیقه، بعد از اون ور 49 دقیقه آمول بود دیگه ها، 49 دقیقه اضافه بشه میره میرسه به موقع قبله یابیش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. قضا با همه اختلاف انواع و ضروب آن مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیوم و با مقتضی مصانخ است و تغذی حب دوام، تغذی حب دوام ظهور و تغذی حب دوام ظهور اسم ظاهر، یا عبارت رو سخت بدیم و تغذی حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. غذا با مقتضی، غذا که روشنه، مقتضی هم اسم فاعلی است، یعنی غذا گیرنده. هر غذا گیرنده‌ای با غذایش سنخیت داره و مشابهت داره. این غذا هم اقسام مختلف میتونه داشته باشه، چه رزق ظاهری مادی باشه و چه رزق باطنی و معنوی باشه. و در رزق مادی هم اعم از این است که رزق مربوط به جسم طبیعی باشه، که یه وقتی انسان نون، آب، غذای متعارفی که الان متعارفن اسم غذا رو فقط بر این یک قسم اطلاق میکنه، که ماه رمضان شده میگیم از اذان صبح تا اذان مغرب ما غذا نمیخوریم، بعد شب در غذا خوردن آزاد میشیم. لفظ غذا رو که فعلا به کار میبریم اینو نوعا اطلاق میکنیم به همین غذایی که از ناحیه دهن جسمانی خودمون میخوریم و در معده و کبد و اینها هضم میشه که بتونه اعضا و جوارح بدن انسان را تأمین کنه. عزیزان براتون آقا تو آفتاب سخت میشه، جا هست یک کمی لطف بفرمایید عزیزان آفتاب نشینید، که الان آفتابش آن یادم میسوزونه. و بفرما تعارف نکنید آقا. بله افتاب یک کمی از منطقه افتاب دور بشی و می سوزی، گرم میشه، هوا گرمه، زحمت می افتی. ببخشید جا. این غذای مادی جسمانی طبیعی است که می خوریم و مراد از این خوردن غذا هم این است که بدن باقی بمونه، برای این که بدن در حال استحاله است و به تعبیر امروزی ها مصرف انرژی داره و هر آن فعان یا هر چند ساعتی باید اجزاء بدن که رو به تحلیلند بدل اون چرا که به تحلیل رفته است از ناحیه غذا تأمین بشه، که غذا را تعبیر میکنیم به بدل مایه تحلیل، یعنی بدل اون چرا که تحلیل رفته است و مصرف شد. این یک جور بحث غذاست. اما این که فرمودن غذا با همه اختلاف انواع و ضروب اون، از او طرف هم می دونیم تمام اعضا و جوارح انسان و قوای انسان هم برای خودشون غذا می خوان، که غذای هر چیزی سنخیت با مقتضی داره. مثلا غذای قوه باصره دیدنه، دیدن غذای باصره است، ولذا اگر بخواهد نفس با قوه باصره که یک نحو مقتضی است نیاز به قضا دارد که قضای او دیدن است، اگر بخواهد دیدن را انجام ندهد، اون چه از کمالاتی که باید از ناحیه گرفتن این قضا به دست بیاره اون هم فاقد میشه. ولذا ما دم به دم با قوه باصره داریم میبینیم و از طریق دیدنها هم قضاهای ابصاری برای نفس حاصل میشه، چه این که قوه سامعه هم قضا میخواد. قضای قوه سامعه شنیدنه، هر چیزی هم سنخ است، سنخیت این قوه که مقتضی است و قضا گیرنده هست این است که قضای او شنیدن باشه. ولذا مسموعات قضای قوه سامعه نفس ناطقند و با او سنخیت دارند، که اگر نفس بخواهد از ناحیه قوه سامعه قضای سمعی به دست نیاورد، لازمش اینه که کمالاتی رو که از این ناحیه نفس میخواهد به دست بیاورد اون کمالات رو فاقد میشه و از دست یا میده یا کمالات رو به دست نمیاره، که اصطلاح فلسفیش این شد من فقد حسن فقد فقد علم. هر کسی یک حسی، یک قوه از قوای حسیه رو فاقد باشه، قطعا علومی که مربوط به اون قوا میخواد به دست بیاره اون علوم رو هم فاقد میشه و از دست میده و کمالات اون بخش علمی براش حاصل نمیشه. ولذا قوه سامعه غذای او مسموعات شنیدن هاست و این غذا هم به یک نحوی برای بقای این مقتضی است، وگرنه اگر مقتضی سامعه غذای مسموعات به دست نیارد این مقتضی از بین میره و ذات او به یک تعبیری محو میشه. اینه که حالا اگر شاید کسانی نابینای مادرزاد یا نابینای عارضی یا ناشنوای مادرزادی یا عارضی باشن، اما قوه سامعی اونها از ناحیه چشم ظاهری غذا نگیره ولی از ناحیه چشم باطنی و در عالم مثال و خواب و منامات بتونه غذا بگیره و ببینه و بشنوه، بازم یک نحوه در اون بخش برای او غذا پیدا میشه. اما به هر حال هر قوه از قوای نفس به مطابق ذاتشون و مناسبت ذاتیشون اینا نیازمند به قضای هم که این قضا با اونها مسانخت داره. و همینطور هر قوه شهویه قضای او لذتهای شهویست، و همینجوری که در امور ظاهریه یک کسی قضای مادی رو کم بخوره نفس او و بچه جسم او دچار گرفتاری است، اگر بیش از حد بخوره بازم جسم او دچار عارضه است. همینجوری که اینجا تعدیل میخواد در اون قوای دیگر هم همینطور قضا میخوان. اونا قوه شهوت هم خدا در انسان گذاشته، قوه غضب را هم اون حقیقت نظام هستی در انسان تعبیه کرد و هر یک از این قوا به فراخور لیاقت و قابلیت ذاتیشون قضای مسانخ و مجانس با خودشون رو طالبن. ولذا اگر یک کسی عقیم بکند خودش را یا عقیم باشه او یک جور ضرر میکند، اگر یک کسی هم بیش از حد بخواهد لذتهای شهوی ببرد اونم داره ضرر میکنه. اما حد متعارفه در حد اعتدالش به عنوان یک غذای همسنخ با این قوه است. حالا تمام قوه همینطور، ولذا عالم یک طوری خداوند او را آفریده است که به نسبت به انسان به طور کلی غذاست. حالا یا عالم دست به دست هم میدن چیزایی مثل نون و آب و گندم و این گونه غذاهای مادی رو میسازه که انسان با دهن مادیش اینها رو میبلعه و هضمش میکنه که اجزاء تحلیل رفته بدن رو اینها بدل قرار میگیرن و بدل واقع میشن، یا اینکه انسان با قوه سامعه مسموعات عالم رو میشنوه، یا با قوه باصره مبصرات عالم رو میبینه، یا با قوه شامه مشمومات او را استشمام میکنه، یا با قوه لامسه ملموسات او را لمس میکنه، و یا با قوه خیال میتونه صور خیالیه عالم را هم ادراک کند، یا با قوه عاقله میتواند سراسر نظام هستی به عنوان معقول نفس ناطقه واقع بشه. ولذا تمام محسوسات غذای نفس، همه متخیلات غذای نفس، چه این که همه موهومات و بالاتر همه معقولات همه غذای نفس. ولذا نفس در مرتبه ظاهر با محسوسات در مرتبه بدن، بدن خودش رو حفظ می کند، و با معقولات و متخیلات و موهومات اون ذات نفس قوام پیدا می کند و استکمال علمی پیدا میکنن که در نهایت مجموع عالم یا محسوس انسان است، یا متخیل و موهوم و معقول انسان است، یا بالاتر از اینها انسان در مقام کشف و شهود قلبی و روحی این عالم رو به عنوان مکشوفات قلبی و روحی خودش قرار میده. به هر حال عالم یک پارچه غذای نفس ناطقه انسانی است، یعنی هر فردی از افراد انسان اگر میخواد استکمال وجودی پیدا کند، از قوه به فعلیت برسد، ای باید از نظام هستی غذا بگیرد، یا غذای حسی میگیرد، یا غذای خیالیه میگیرد، یا وهمی میگیرد که عقل تنزل یافته است، یا غذاهای عقلی میگیرد که وهم ترفع یافته است که قوه عاقله، یا بالاتر انسان از نظام هستی غذای کشف و شهودی میگیره. اینا همه میبینید غذا با مختزی مسانخ، و کل غذا برای این است که مختزی باقی بمونه. اصلا غذا را خداوند برای این آفرید که غذا گیرنده با گرفتن اون غذا بقا داشته باشه. اینه که تعبیر میفرمان غذا و انواع و اقسام اون ضربهای مختلفی که این غذا داره، اینا همه برای بقاست. برای همینه که از تو بحثاشون معمولا بحث صله رحم رو گسترش میدن. همین اندازه نیست که حالا صله رحم یک کسی در طی سال عمو و عمه و خاله و دایی و برادر و برادرزادها و فامیل های نزدیکی که از طریق مادر با اونها ارتباط نسبی پیدا کرد اینا رو سر بزنه، نه، بلکه اگر مادری میخواد نطفه دار بشه، بعد در ادامه نطفهش رو میخواد فرزند بکنه، چون تمام این انعقاد نطفه، اون قضا گرفتنهای گوناگون مادر پدر، بعد اون تفکرات، اون حالات، اینها همه الان در بقای در تکون این فرزند و در بقای این فرزند همه نقش داره. پس که انهو الان این کودک میشه مختزی، یه غذا گیرنده ای که حالات مادر داره او را مثل یه غذا تقویتش میکنه، شکل و بافت و رنگ و حجم و وزن و شؤون و حالات گوناگون پدر و مادر داره در این نطفه اثر میگذاره به اذن الله، و این نطفه و این فرزند داره از اینها که انهو غذا میگیره. ولذا میبینید نطفه این پدر بچهش و همشکل او میکنه، و رحم این مادر این دختر رو همشکل مادرش میکنه. پس این بچه میشه غذا گیرنده. این غذای او فقط یه غذای نون و آب نیست که مادر بخوره در رحم تبدیل به خون بشود و این خونها به چندین بخش تقسیم بشه، اول تبدیل بشه به یه بخشی که بره غذای کودک رو در رحم فراهم کنن، قسم دیگر او به طرف پستان مادر برود تا کم کم زمینه شیر فرزند رو فراهم کنن. همین اندازه نیست که این کودک مختزی است، بلکه تمام حالات پدر و مادر برای این کودک غذایند. تا تمام اون هیئت و بافتی که پدر و مادر در انعقاد نطفه پدید می آورن، اینا برای این فرزند قضایند. ولذا اگر پدر و مادر می خواهند با فرزند صله رحم کنند، از همون ابتدا باید صله رحم کنند، از بعد به تکون نطفه که از نون و آب و غذایی که می خورن انشالله حلال است، با فرزند دارن صله رحم می کنند. اگر غذا حرام باشه با فرزند قطع رحم کردن. اگر از غذای حرام نطفه پدید آمد، با فرزند قطع رحم شد. اگر از غذای حرام نطفه منعقد در رحم رو تکون دادند و رشدش دادند به دنیا آوردن، با او قطع رحم کردن، چون این غذا موجب بقای مقتضی است. هم اصل مقتضی رو غذا پدید می آورد و هم مقتضی غذا گیرنده رو در بقای او ادامه می ده. الان جسم ما هم در مقام تکون اولیش از نطفه از غذای پدر و مادر پدید آمد، بعد الان هم همین جسم با غذایی که هر شبان روزی چه اهم از استنشاق هوا باشه یا غذای مادی که از ناحیه دهن به صورت نون و آب و چه می خوریم و یا حرارت و نوری که از خارج بدن جذب میکند، اینا الان همه موجب بقای این مقتضی، این جسم طبیعی است. پس بنابراین غذا موجب بقای مقتضی است. خب حالا که اینه، پس اصلا هر کجا غذا هست اسم شریف باقی ظهور داره، اسم باقی. چرا؟ چون اصلا غذا میخواد مقتضی رو بقا بدهد. پس بفرمایید غذا فرمود که مظهر صفت بقا. وقتی میگیم خداوند یکی از اسمای حسنایش اسم شریف الباقی است، معنای باقی فقط این نیست ذات اقدس الهی باقی است، بلکه باقی اون اسم شریفی است که تمام قضاهایی که در عالم مقتضی خودشون رو صفت بقا میدن، اینا همه از مظهر اسم شریف الباقی هست. ولذا اون چه که قوه باصره میگیرد موجب بقای قوه باصره است، مظهر اسم شریف باقی است. اون چه رو سامعه میشنود مظهر اسم شریف باقی است، چون همه اینها میخوان قوای نفس ناطقه رو بقا بدن، همه اینها برای بقای. ولذا عالم قضایی است که برای مقتضی آفریده شد، برای همین عالم باقی و برقراره، دائما هم این عالم باقی است، چون مظهر اسم شریف باقی الباقی. و از صدنه اسم قیوم، چون قضا موجب قوام مقتضی است. اگر این بدن ظاهری روز به روز شبان روز قضا نگیرد، کم کم لاغر میشه، داره از بین میره، اون قوامش از دست میره، راه نمیتونه بره، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه خوب ببینه، نمیتونه بشنوه، چیته؟ میگه رو به سوی ضعف رفته، قوام نداره. پس کی موجب قوام اوست؟ قضای او. هر قوهی در صورتی قوام پیدا میکنن که قضای همسنخ خودش رو به دست بیاورن. اگر قوه سامعه نشنود قوام نداره، قوه باصره نبیند قوام نداره. ولذا تمام قضاها مظهر اسم شریف القیوم حقا. عالم اگر قضاست برای نفس ناطقه انسانی، که به خصوص نفس از حیث این که نفس است، غذای او علم است. علم را هم باید از کسی که حمله علم است بگیرد. عالم حمله علم الهی است، چه این که انسان کامل حمله علم است، منتها عالم حمله علم تکوینی نظام هستی است. یعنی اسماء ذاتی حق متعال تنزل کردن و به صورت تکوینی خودشون را در قالب آسمان و زمین و آفتاب و ملک و فلک خودشون رو ظهور دادن، که تمام اینها حمله علم ذاتی الهی هستند که بر اساس علم آفریده شدن، زیرا خلقت روی مبنای علم است نه روی جهل، اونم تازه از علم ذاتی حق تنزل پیدا کردن. اینه که انسان میتواند از عالم علم بگیر. تمام کسانی که دارن روز طبیعت را، گیاهان را، معادن را، آفتاب را، آسمانی ها را، زمینی ها را، اجسام را، بدن انسان را، تجربیات را، آزمایش ها را دارن میشکافن و از دل اینها دانسته ها به دست میارن. حالا بر اساس تجربه، فرضیه، آزمون دارن دانسته ها به دست میارن. پس میبینید عالم حمله علم، اصلا یک پارچه عالم غذاست. این همه دانشمندان شبان روز دارن از همین عالم غذا میگیرن. از اون روزی که این دانشمند فلان کودک خردسالی بود، به واسطه فهمیدن چیزهای اولیه بدیهی و روشن، مثل اینکه این پدره، اون مادره، خب پدر او، مادر او، غذای او، نطفه او، آب و هوای محیط، آفتاب و زمین و آسمان، اینا همه جزء موجودات نظام هستی هستند دیگه. ایشون دم به دم از این عالم تکوین هی غذا گرفت، غذای فهم، اطلاعات اولیه و مدرکات بدیهی و روشن. کم کم این ادراکات بدیهی و روشن برای او زمینه شد برای فهمهای سنگینتر که از ناحیه فکر باید اون فهمها را به دست بیاورد. الان میبینید عالم شد حمله علم، علم غذای نفس ناطقه انسانی. بله حیوانات هم از همین عالم غذا میگیر، منتها هر غذایی که از عالم میگیرن به وفق ذاتی خودشون میگیرن. اونا در عالم به حد محسوسات غذا میگیرن، متخیلات و موهومات غذا میگیرن، اما از غذاهای معقولات بیبهرن. حیوانات، جمادات و نباتات هم از عالم غذا میگیرن، اما از غذاهای ادراکی بیبهرن. در حد غذایی که رشد و نمو بدهد جسم نامی و نبات را همه غذا میگیرن. اما عالم در حقیقت اساس خلقت او زیر سر این است که یک غذایی است از علم ذاتی حق تنزل پیدا کرده است و خلق شد، که این غذا مهمترین غذای عالم غذای عقلانی است، معقول. اصلا عالم معقول هست، محسوس هست، متخیل هست، موهوم هم هست، تا اینکه غذا گیرنده چه نحوه بتونه از عالم غذا بگیره. اگر غذای محسوسات خواست، عالم محسوس اوست. اگر غذایی در حد متخیلات خواست، عالم غذای تخیلی اوست. اگر در حد وهمیات خواست، عالم غذای وهمانی اوست. مثل اینکه حیوانات از عالم غذای حسی میگیرن، غذای وهمی و خیالی میگیرن، اما از عالم غذای عقلانی ندارن. اما اساس خلقت انسان عالم بر عقل است، چون اول ما خلق الله العقل، ولذا اساس خلقت عالم این است که عالم غذای معقولی است. این معقولات را هم فقط آدم رو خداوند خلق کرد که قابلیت اختزای این غذای عقلی رو داره، که البته جن هم در این رابطه با ما شریک، اینا میتونن غذا بگیرن، اما عالم غذای معقول. پس بنابراین اصلا عالم مظهر اسم شریف قیوم حق است. میخواد یک پارچه هر کسی از او غذا میگیرد دوام میده. ولذا تمام دانشمندان تجربی که دارن، چه در بدن انسان یا در بدن حیوانات یا در بدن اجسام نباتیه یا در اجسام مثلا جمادیه، از کرات آسمانی تا کره زمین، چه خاکهای مختلف، آبهای گوناگون، ترکیبات، عناصر اولیه بسیطه، مرکباتی که از این عناصرن، دارن تو تمام اینها تحقیقات میکنن. اینا در حقیقت همه برای این است که عالم و نظام تکوین حمله علم. اصلا عالم یک پارچه علم انباشته روی هم، علم انباشته روی هم، هر کجاش رو دست بزنی علم، هر ذرهش رو دست بزنی علم. ولذا برو پیش یک نبات شناس بشین، ببین راجع به گیاهان چه فرمایشات میکن. برو پیش یه حیوان شناس بشین، راجع به خلق و خوی اونها، حالات اونها، بافت اونها، زاد و ولد اونها، امور گوناگون زندگی اونها، ببینید چقدر اسرار داره میاره. تازه این مقداری که اون میفهمه. حالا برو پیش یک انسان کاملی بنشین که به فعلیت رسیده باشه، بعد بخواد اسرار وجودی عالم رو باز کنه. پس بنابراین عالم حمله علمه. از این حمله علم هر کسی به مقدار ظرفیت وجودی خودش از این حمله به حامل علم قضا میگیره. ولذا عالم مظهر اسم شریف القیوم حقه، به این معنا که قضادهی میکنه. حالا از اون و ببینید، یه وقتی جناب جبرئیل است به انسان علم میدهد، پس جبرئیل هم قضادهنده علم است، حمله علم. یه وقتی میکائیل است، یعنی موجود عقلی، به جنبه‌ای که به انسان رزق میدهد، اسم او میکائیل است، از مکیال است، از کیل است، کیل پیمانه است که رزق مقسوم است، باید به هر ذره وجودی در نظام هستی به مطابق قابلیت ذاتی او پیمانه کرد و در حد ذاتی او بهش رزق داد. مثل این که رودخانه آبش فراوان است، اما این درخت به اندازه پیمانه دو تا سطل آب نیازمند است. این کیل اوست، این میشه مکیالیگری. میکائیل، ایل یعنی ایلگیری، مثل این که الان خودمونم در اصطلاح متعارف هم میگیم، میگیم آقا ایلای ما، این دست میگه، این آقا میگه ایل من بیان، اون آقا میگه ایل ما بیان. این ایلگیری یک رسمیست در علوم غریبه. ولذا میاییم برای هر بخشی به دنبال این میرویم که ایل اون بخش بشویم. اگر علم میخواهید، از ایل جبرائیل هستید. اگر روزی مادی و طبیعی و رزق میخواهید، از ایل جناب میکائیلید. اگر موت میخواهد، از ایل جناب عزرائیل. اگر اماته و احیا و سور دمیدن میخواهد، از ایل جناب اسرافیل. عالم ایل ایلیست به یک تعبیر، تا ببینیم ما چی میخواهیم. میگه حالا بخوای اینجا کلاس ریاضیات، اون یکی کلاس، اون یکی شیمی، اون کلاس چیه؟ اون کلاس مثلا کامپیوتر. میگیم آقا اینایی که رفتن در این کلاس، غذایی رو که مربوط به اینجا هست از خودشون طلب میکنن، در اینجا میگیرن. پس اینا ایل شیمی هن، اونا ایل فیزیک هن، اینا ایل ریاضی هن، اونا ایل فیلسوف فلسفه هن و حافظه. عالم همینطور، عالم غذایش غیر متناهی است. به وفق اختزای هر غذاگیرندهی، عالم برای او به همون وصف ظهور میکنه. ولذا حقیقت نظام هستی برای موجودات نشئه طبیعت طوری ظهور میکنه، برای انسانی که قابل این است که علم بگیرد و عقل بگیرد و تعقل، اون طوری دیگر ظهور میکنه. تمام اینها برای این است که همه اسم شریف قیوم را میخواهند در عالم موجب بقای نظام هستی بدونند. ولذا تمام غذاها از صدنه و خدمه و خادم اسم شریف قیوم هست. اینه که میگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. کجا الحی است؟ کجا القیوم هست؟ خب این نمیبینی، این همه حیها رو نمیبینی، این همه حیات از اوست، پس هوال حی. مگه نمیبینی همه قائمن؟ پس برای چی راه میری میخوری میشنوی میبینی؟ قوام داری که میشنوی، قوام داری که میبینی، قوام داری که راه میری، قوام میبینی اون یکی دیگه جسمش افتاده است، چشمش مثلا نمیبینه و اینها دیگه، میبینیم قیوم در مقام دیدن او جلوه نمیکنه. پس همین که داری میفرمایی که او کجا حی است و قیوم است، این تو، این اراده تو، این قوام تو، این جسم تو، این حیات تو، این رفت و آمد تو، این اراده و قدرت تو، این اختیار تو، همه میگوین پس قیوم قیوم. چون اگه قیوم نبود، پس اینا چرا قائم هم؟ پس چرا قوه باصره در دیدن قوام داره؟ چرا قوه سامعه در شنیدن قائم و قوام داره؟ چرا قوه مثلا شهوت در بخش شهوت قوام داره؟ چرا قوه غضب قوام داره؟ چرا انسان قائم است؟ چرا تمام حیوانات همه قائمن، دارن شبان روز راه میرن، حرکت میکنن، بچه داری میکنن، زندگی میکنن؟ پس معلوم است همه به قیوم قائمن، دم به دم. این قیوم است، اون قیوم است، اون اسم شریف قیوم در تمام غذاها آمده. این اسم شریف قیوم، یه وقتی انسان به تعبیر ظاهری علم میخواد یک جور غذا، اون قیوم در این علم به صورت غذای علمی انسان رو قوام میده. یه وقتی در صورت جبرئیل عزرائیل ظاهر میشود و انسان رو از یک عالمی به عالم دیگر منتقل میکند. پس در اونجا اسم شریف قیوم موجب بقای انسان شد به خاطر انتقال دادن او از یک عالمی به عالم دیگر. پس در این صورت اینجا هم از جنبه موت میشود مظهر اسم شریف قیوم. اصلا موت یک نحوه غذای نفسه، انسان باید این غذا رو بخوره. کل نفسن می انسان رو قوام میده. یه وقتی در صورت جبرئیل عزرائیل ظاهر میشود و انسان رو از یک عالمی به عالم دیگر منتقل میکند. پس در اونجا اسم شریف قیوم موجب بقای انسان شد به خاطر انتقال دادن او از یک عالمی به عالم دیگر. پس در این صورت اینجا هم از جنبه موت میشود مظهر اسم شریف قیوم. اصلا موت یک نحوه غذای نفسه، انسان باید این غذا رو بخوره. کل نفس ذائقه الموت، این غذا غذای ذوقی و چشندگی نفس است که نفس باید با گرفتن این غذا از یک مرتبه به مرتبه دیگر بره. از جمادی مردم و نامی شدن، اگر میخواهد بمیرد باشش بچشد. وقتی نطفه بود در رحم قرار نگرفت، در حد یه قطره آب بود. یه قطره آب جسم داره، شکل داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، زمان داره، مکان داره، اما رشد و نمو نداره. یک جامعه ای دارد، اجزای او رو جمع کرده است. پس این جماد اگر میخواد از این جمادی بمیرد، خب راهش این است راه رشد رو در نظر بگیرد که از جمادی مردم و نامی شدم. راهش این است که کمالی رو که قبلا نداشت به نام رشد و نمو او رو به دست بیاورد. به محض این که کمال رشد و نمو رو به دست آورد، از جمادیت مرد. جمادیت مرد نه یعنی کمالات جمادی رو از دست داد، نه، از این که جمود داشت و نامی نبود، از اون امر عدمی به درد آمد، یک صفت وجودیهی رو به دست آورد. اون رفتن از یک امر عدمی و به دست آوردن یک کمال وجودی رو میگیم موت. از جمادی مردم و نامی شدم. مردم چرا؟ یعنی دیگه تا الان نمیتوانستم رشد کنم، در حد جماد جمود داشتم به وزن و حجم و رنگ خاصه، مثلا اون مقداری که بود، الان از اون مقدار در آمدم. چرا؟ برای اینکه نمو کردم، میتونم حجمم قوی تر بشه، رشدم بیشتر میشه، وزنم بیشتر بشه، رنگم تغییر پیدا کنه. پس از اون جمود مردم، از اون نقص نداری رشد و نمو مردم، الان به کمال دارایی رشد و نمو زنده شدم. از جمادی مردم و نامی شد. منتها سیر این مردن از نقص به کمال یک سیر استکمالی جوهری است، روی مبنای حرکت جوهری است. اینی که اصلا متن حرکت جوهری یعنی غذا. قبلا نخوندیم که عالم حرکت جوهری است؟ حرکت جوهری یعنی چه؟ یعنی هر شیئی همینجور ذاتاً دم به دم از نقص به سوی کمال داره میرود. پس غذا میخورد. غذای او چیه؟ کمال بالاتر. رسید به کمال بالاتر، اگر در همون مرتبه کمال بالاتر توقف بفرماید، مثل اینکه جماد بیاد نبات بشه، اما وقتی نبات که شده در نباتیت توقف کنن، این دیگه اماته از نباتیت و احیای به حیوانیت برای او میسور نمیشه. فقط تو اون نباتیت هی تبدل صور پیدا میکند، استکمال پیدا میکنه، اما استکمال او استکمال نباتی است. اما اگر آمد و گفت نه، از نما مردم، ز حیوان سر زد، یعنی قبلا که نامی بودم در رحم فقط همین اندازه از اولی که متکون شد نطفه در رحم، بعد از یه چند مدت بسیار کوتاه به صورت کف در آمد، بعد این کف کم کم شروع کرد به تکوان، رشد کرد، شد 4 ماه، دیگه میگه از نما مردم، ز حیوان سر زدم. چرا؟ برای اینکه یه حرکت و حس و حرکتی رو بتونیم، یه قوه‌ای که بعدها به فعلیت برسه او رو پیدا کنیم. ولذا این صفت حیوانیت رو نداشتم، پس نسبت به وصف حیوانی مرده بودم. الان از اون وصف مردم، با صفت حیوانیتی که پیدا کردم وزنما مردم، زه حیوان سر زدم تا به اینجا اومدی، مردم از حیوانی و آدم شدم. پس روی این حساب پس چه درسم؟ کیز مردن کم شدم؟ که الان اگر به من بفرمان بازم باید بمیری، بگم ای عجب چرا بمیرم؟ تا الان که مردم ضرر نکردی، تا هرچه مردیم غذا به مطابق مختزی دم بدم به او قوام بیشتر. ولذا یکی از اسرار حضرت عزرائیل که میاد جنها رو میگیرد، قبض میکند به تعبیر روایات، یا توفی میکند، این است که این جنها انتقال پیدا کنند از یک مرتبه به یک مرتبه دیگر به نام عالم آخرت. پس چه ترسم؟ کیج مردم کم شدم؟ روی این حساب بار دیگر از ملک پران شدم. چرا اینقدر بایستی؟ میخوام نخیر بازم برم بالاتر، چون تا الان هی از مرتبه پایین تر پریدیم به مرتبه بالاتر، استکمال وجودی بود. حالا که اینه، بار دیگر از ملک پران شدم. نه تنها به اینجا آمدیم، میخوام اونچنان سیر کنیم که حتی از مدار عقول و ملائکه مجرده هم بالاتر بریم. تا کجا میخوای برسی؟ بار دیگر از ملک پران شدم. اونچه اندر وحی، این وحی نه یعنی قوه واهمه فلسفی، یعنی عقل، اونچه اندر عقل ناید آن شدم. چون وحی گاهی به معنای عقلم هست. وقتی میخوای از ملک پران شوی، ملک مرتبه عقلیست، میخوای از او هم بالاتر بروی، پس اون چرا که اندر عقل که میگیم وهم، اون چه اندر وهم یعنی عقل ناید اون شما، که حالا اونا رو اصطلاح دیگر روش گذاشتن. اینا چیه؟ اینا برای اینکه قضا میخواد مختزی بمونه، اصلا مختزی از بین نره. ولذا ما تو عالم زوال نداریم. اگر حرف از فناس، ظهور یک مرتبه است و خفای مرتبه مادون. مراد از فنا نه معنای است که فانی شدن، نابود شدن، هیچ شدنه. مراد از فنا اینه که مرتبه مادون زائل میشه، محو میشه و مرتبه مافوق ظهور پیدا میکنه. یه روزی از جمادیت فانی شد نبات، ضرر نکرد. روز دیگر از نباتیت فانی شد، شد این حیوان. باز از حیوانیت فانی شد، شد انسان. از انسانیت هم اگه فانی بشود هیچ ضرر نمی کنن. چه در صفات، چه در ذات، چه در افعال، محو در یک حقیقت توحیدی می شود که از اون به بعد بقا اندر بقاست. برای همینه که اونایی که حرف از فنا رو زدن، حرف از بقا در فنا رو هم زدن. پس خود فانی شدن هم یک جور غذاست، چون فناییست که بقا می آورن. بعد از این فرمودن بقا اندر فنا، اینه که بقا اندر فنا. این ظاهر الان غذایی که آدم میخوره، غذای مادی به ظاهر فانی میشه، اما فانی میشه که فنای او بقای اوست دیگه. وقتی نون از حلق پایین رفت، جویده شد، رفت در معده، در اونجا هضم شد، تبدیل به کیلوس شد، رفت در رودها و اونها از ماساریقا تا بره در کبد، اونجا تبدیل به کیموس بشه و در اونجا باز بره تو رودها و رگها و خونها بره تا اون امور آخر، در تمام اینجا غذا داره فانی میشه، اما تمام این فنا همه بقاست، فناییست این بقاست. ولذا غذا فانی میشود تا مختزی بمانه، چون غذا مختزی تا اتحاد ذاتی پیدا نکنن و غذا این ذات مختزی نشود، مختزی نمیماند. حالا اگه نون آب رو خوردی، این نون آب بره در معده هضم نشه، بره در کبد هضم نشه، بره در تمام اعضا و جواره هضم نشه، خب نمیشه که گوشت و پوست و استخوان و عضروف بشه. که لازمه بقای مختزی فنای غذاست، ولذا غذا فنا پیدا میکنه تا مختزی بشه. این زیر سر اتحاد مختزی با غذاست که غذا خورنده با غذا یکی میشود و
ولذا اگه از این پوست و استخوان بدن بپرسید شما کی هستید، میگه ما همین آب و هوا و نون و غذا و گندم، همینایی که به ما دادید، ما هموناییم، همونا فانی شدن ماییم. ولذا همیشه غذا فانی میشه تا مختزی بمانه. مراد از فنای غذا در مختزی یعنی اتحاد ذات غذا هست بر اساس اتحاد عاقل به معقول با ذات مختزی. اینه که اسم شریف قیوم قیام میکنه. هر کجا غذا هست اسم شریف قیوم قیام کرده است، چون اصلا غذا موجب قوام، ولی در مرتبه غذا فناست، اما فنایی است که فنای او در بقاست و به یک تعبیری بقای او در فناست. حالا اگه کسی غذا بخورد در حد نشود، میبینید نه، این غذا دیگه جذب بدن نمیشه، رفته در معده هضم نمیشه، غذا جذب بدن نمیشه که، از یک مخرجی به صورت ناپخته خارج میشه، دیگه جذب بدن نشد. اگر میخواهد قوام پیدا کند، قوام غذا به مختزی شدن. روی این حساب اصلا غذا متن او اسم شریف قیومه، مال قوام و با مختزی مسانخ است. این یکی. و تغذی، تغذی اون وصف غذاگیری است. چرا موجوداتی که نیازمند به غذا هستن همیشه در تفس و به دنبال تغذی هم که غذاگیری کنن؟ چرا؟ در لطف بفرمایید شرح باب چهارم دفتر دل و خود متن باب را به بسم الله الرحمن الرحیم است که خود حب بقا، نمیدونم اصلی قویم است، چه همچه تعبیری، که خود حب بقا حفظ نیستی؟ به بسم الله الرحمن الرحیم است که خود حب بقا اصلی، نمیدونم اصیل است جان، امری حکیم است، همین حالا که حب، خود حب بقا امری حکیم است، حب بقا. اونجا یکی از فرمایشاتی که آقا دارن خطاب میکنن به مادیون، میگه مادی تو که قائل قیامت و معاد و آخرت اینو نیست، چرا میخوری اینقدر خوردن مثل جوع البقر داری؟ چون انسان اگه هرچه یک کسی دنبال خورد و خوراک بره، هرچه میخوره سیر نمیشه. اصطلاح علمیش این آقا جوع البقر پیدا کرده، چون معمولا گاوا هرچی میخورن دیگه سیر نمیشن، چون یه میخورن دیگه، کارشون شبان روز فقط خوردن. میگن جوع البقر، گرسنگی گاوی، که هرچی میخوره سیر نمیشه. سوال از آقای مادی این است، آخرت نداریم؟ بعد از این نشأه نفس شما باقی نیست؟ شما قائل به عالم آخرت نیستی، پس چرا میخورین؟ دیگه نون نخور دیگه شبانه، چرا این صبحونه، نهار، شام، هبیا چای بخور، بذار ولش کن آقا، آخرت چی چیه؟ بخوریم آقا، دو روز بخوریم و تمام. خود چرا بخوری؟ نخور ببینید دیگه. اصلا سر خوردن در بقاست، چون میخواهی که بمانی میخوری، پس چرا آخرت رو منکری؟ تو که جوع البقر داری آقای مادی، پس چرا آخرت رو منکری؟ تو که حب بقا داری که. ولذا اصلا خوردن برای بقاست. اینه که تغذی یعنی هر موجودی که به دنبال غذا میره، تغذی یعنی دنبال غذا رفتن، غذا گرفتن، که اون خورنده را میگیم مختزی، خود اون غذا را، نون و آب را میگیم غذا. اما این که مختزی دائما در تغذی است، یعنی به دنبال غذا گیری است، این تغذی چیه؟ این تغذی حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. چون از اسم الله اسم شریف ظاهره، ولذا این همه الان میبینید شبان روز مردم روز که شده از منزل در میان، همین جور به صورت ماهیای تو دریا چطور در درون آب شناگری میکنن؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا، یا رسول الله همانو برای تو در روز نهار، اگر این نهار را همین قوس النهاری که در علم هیئت خوندیم، از طلوع خورشید هر روز در مشرق تا غروب او در مغرب، این قوس النهار، حالا یا 12 ساعت مثل اول بهار و پاییز، یا روزها بیش از 12 ساعت مثل بهار و تابستان، یا شبها بیش از 12 ساعت مثل زمستان. ان لکف فی النهار سبحا طویلا، سب سباحته، سبحا شناگری است. ماهی که در درون آب شناگری میکنه را عرب میگه سبحا، سباحت شناگری است، درست؟ ان لکف فی النهار سبحا طویلا، به محض اینکه افتاب از مشرق در آمده ناگهان میبینی تمام کوچه و خیابان‌ها و همه پر ماهیای تو داخل دریای هوا شدن. همینجور این داره میره مغازه، اون داره میره سر کار، اون داره میره مدرسه، اون داره برمیگرده، اون اینوری میره، اون اونوری میره. قشنگ صاف میبینی مثل ماهیا تو درون آب دارن میگردن. چرا؟ دنبال چی هستی؟ میخوایم بریم. این میگه زن دارم، بچه دارم، گرسنه‌ام، غذا نداریم، چه نداریم. دنبال کسب میگرده، کاسبی میکرده، کارمندی میگرده، جای کار نداری پیدا کنی. خب کار نداشته باش، بشین دیگه. ها غذا میخوام، نه میخوام باشم، نه. این حب بقاست، اینجور میکنه. تمام حیوانات در تحرکن، تمام نباتات همه هی بیا از ریشه آب بگیر، غذا بگیر، خاک بگیر، از ساقب و برگ و برت، از محیط هوا بگیر، از رطوبت هوای محیط به جای آب از روی زمین از بالا آب بگیر، از آفتاب و ستاره ها نور بگیر. چی تونه؟ چرا اینجور میکنه؟ میخوای باشی، همه حرفشون میخوای بمونی. منتها بمونیم با چی؟ با اسم شریف از ظاهر میخوایم بمونیم. ظاهرا، ظاهر جسم ما زنده باشه، این بدن طبیعی ما باشه و نفس ما با این بدن و جسم طبیعی باشه، همینجور باشه. اصلا دیگه حاضر نیست، مریض هم میشه به دنبال پزشک و دارو و درمان و چه و چه، به دنبال اینا چرا میری؟ میخوام بمونم. چرا؟ خب برو از این نشه، برو به عوالم بعدی. میگه حالا درستی اونها به اسم باطن بقاست، اما ما میخوایم به اسم ظاهر بمونیم. اینی که افراد از مردن طبیعی استیحاش دارن، چون بالاخره بقایشون بر اساس اسم ظاهر به یک مرتبه به اتمام میرسه، از اون به بعد بقاشون هست به اسم باطن، ولذا میخوام بمونن. این حب بقا مکمن تمام موجودات، جزو کمون غیبی تمام اشیاء عالم است، به خصوص اشیاء مادی طبیعی در نشأه طبیعت. این حب در درون همه سریان داره، جریان داره. یکی از اسرار این حب را خداوند در قضیه قوه شهوت گذاشت. خب اگر تمام مردها و زنها به خاطر عقیم بودن و به خاطر بی اعتنا بودن به قضیه همجنس و این اگر از همدیگر جدا بشن، دیگه نسل انسان منقرض میشه، بقا بسی میشه. اینه که درست ظاهر یک قضیه اجتماع بین یک زن و مرد اسمش هست مثلا فرض قوه شهوت، اما سر او رو نگاه بکنی بقاست. اون نه تنها میخواهد با این غذای مادی گرفتن از ناحیه دهن جسم طبیعی خودش را در مرتبه ظاهر بماند، حتی میخواهد نوع او هم بمانند. ولذا حب به شهوت در حقیقت حب به دوام نوعه، حب به دوام نوعه. که حالا درستی که از جنبه جسمی من نتونم هرچه غذا بگیرم بمانم برای همیشه، اما بالاخره قوه شهوت رو خدا گذاشته تا اینکه نوع انسانم بقا داشته باشه. ولذا تولید مثل برای نوع بقاست، بقا نوعه. چه اینکه غذا گرفتن شخصی هر فردی از محیط و از اطراف برای حب بقای اون شخص است به اسم شریف از ظاهر. ولذا ازدواج میکنه که نکاح برای انشاء صورت انسانی است به اسم شریف از ظاهر. ظاهرا همه میخوان در همین مرتبه ظاهر بمون. حالا 90 سالشه، 100 سالشه، مریضه، بازم میگه بچه ها جون من رو ببرید دکتر. چی؟ خب میخواد بمونه. خب چرا؟ برو دیگه، از بین که نمیری. میگه نه، میخوام به اسم شریف ظاهر بمونیم. میدونم بعدن از بین نمیریم، اما اون بقای به اسم باطن است، ما میخوام به اسم ظاهر بمونیم. پس یکی از اسرار تغذی، غذاگیری این است که تغذی حب و دوستی دوام ظهور اسم ظاهر است. پس غذا از خدمه اسم ظاهر است. تغذی هم چون الان به صورت تدریجیه، همینجور پیدم بدم به طرف غذاگیری رفتنه. ولذا غذای علت دوام گرفتن حب دوام اسم ظاهره. اصل غذا خوردن برای مظهریت اسم ظاهر، ظهور اسم ظاهر، اما تغذی که همینجور پی هم غذا گرفتن باشه به خاطر دوستی دوام اسم ظاهر. ولذا به این پیرمرد بگیم چرا تو رو دکترت ببریم؟ میگه درسته که حالا میمونیم، میخواییم که اسم ظاهر دوام داشته باشه، دوست دارم اسم ظاهر در مورد من دائمی بشه. یکی از اسراری که حضرت بقیت الله غایب شده اند، از اسرار غیبت این است که اسم شریف از ظاهر در مورد حضرت دوام داره. چون از 1200 و چند سال قبل تا الان، امسال سالگرد آقا جان شده، سالگرد از او سال تا الان، چقدر افراد آمدن و بر اساس دوام اسم شریف ظاهر نتونستن اسم شریف ظاهر بر اونها دائمی بشه، درست؟ اما آقا جان الان با غیبت که یک غذاست، غذا غیبت، از اون برم به ظواهر روایات، چون حالا از جنبه علمی و عقلی فرض داره که اگه آقا جان اصلا ظهور نکنن، خدای ناکرده از این نشأه طبیعت برن، جسم ظاهریشون ضربه ببینه و مثل دیگران از این نشأه رخت ببندن. اما یکی از اسراری که ما از روایاتمون داریم این است که حضرت بعد از این که ظهور میکنن جسم مبارکشون ضربه میبینه بر اساس یک تغییر تحولاتی و شاید از این نشأه رخت ببندن. تا موقعی که غایبند همچنان دوام اسم شریف ظاهر در اوست. یکی از اسرار غیبت اینه که غیبت یک تغذی است و این تغذی حب دوام اسم ظاهره. ولذا تا هر موقع غیبت طولانی بشود خیالمون راحته که آقا با جسم طبیعی است. ضمن این که به ما فرمودن منتظر باشید که از غیبت به ظهور بیاین، اما بالاخره با پی و او طرف قضیه رو هم به تن بمالیم که اگر خواستیم آقا ظاهر بشود طبق ظواهر روایات بعد از ظهور اونقدر به اسم شریف باقی ظاهر باقی نیستن، بقا هست. ولذا یکی از اسرار غیبت این است که این تغذی است و این تغذی حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. چون اسم ظاهر برای خودش احکامی داره. الان میخواید اگر اسم ظاهر بر نفس ما حاکم باشد چیه؟ لازمش اینه که نفس ما مرتبه نازله او که به نام این بدن است در قالب جسم طبیعی، این علت دوام سالم باشه، غذا بگیره، نون و آب داشته باشه، گرسنش نشه، تشنگی مفرد دست نده، یخ و سرما او رو نزنه، اینا جزء احکامشه. پس تا مادام این اسم ظاهر بر این بدن حاکم است که احکام اسم ظاهر هم در این مرتبه پیاده بشه. ولذا از سر و اسرار غیبت حضرت بقیت الله این است که اونایی که او رو غایبش کردن میگن دوست داریم که بماند با اسم شریف از ظاهر، وگرنه اگه او رو ظاهر کنیم دست شما بدیم، البته اون ظاهری که اونا میگن. اینجا را یه توجهی داشته باشید، چون غیبت اون چی که از ظواهر روایات استنباط میشه و استنتاق میشه موجب بقای آغاست. تا هر موقع آقا غایبن باقیه، تا هر موقع آقا غایبن ظاهرن باقیه، درست؟ ولذا خود غیبت یکی از مراتب ظهور حضرت، ولذا غایبیست که این غایب حاضره. اینه که در بعضی از نوشتجات خدمت عزیزان بیاریم که او غایب حاضر است، او باطن ظاهر است، او باطن ظاهره. تازه باطنش هم نه این که در نظام هستی باطن است، وگرنه اسم شریف ظاهر بر او الان حاکمه. بطون او نسبت به عالم بطون نیست، تقریبا بطونیست که محو در ظهور اوست. فقط همین اندازه که ما الان نمیتوانیم علی ظاهر آقا جان رو به ظاهر ادراک کنیم، همینجوری که الان هم دیگر رو میبینیم، حالا نه این که که افراد او رو نبینن، مردم او رو نبینن، نه شاید هم ببینن، منتها همین که نمیشناسیم الان این اندازه برای ما اسم شد باطن. یه باطن محویست اما اسم ظاهر در حقیقت ظهوریست. یکی از اسرار غیبت این است که آقا ظاهر باشن، از اسرار غیبت این است که او ظاهر باشه. چرا؟ برای اینکه اسم شریف ظاهر در نفس ناطقه او با دوام با این مرتبه بدن که بدن عنصری هست است، ولذا تغذی یکی از مراتب اتم او الان هست، غیبت حضرت بقیت الله، که این غیبت موجب دوام حب، دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آنه. ولذا به تعبیر اهل معرفت او غایب حاضر است، غایب حاضره. چه این که اگر اون حضوری که همه انتظارش رو دارن اگر اون هم حاضر بشود غایب است، اون وقت میشه حاضر غایب، الان غایب حاضر، بعد روزی هم حاضر غایب میشه، فعلا غایب حاضر هم. بعد حاضر غایب میشه، مجددا غایب غایب میشه، که اینا جزء اسرار اون بزرگ باره. حالا حقایق علمی ان شاء الله بحث بعدی. الحمدلله رب العالمین.